با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب غزل‌های سلیمان، مقدمه. اولین آیه این کتاب کوچک سلیمان را به عنوان نویسنده و سراینده این اشعار معرفی می کند. غزل‌ها که از آن سلیمان است. این کتاب شامل زیباترین غزل‌های سلیمان می باشد. همانطور که می دانید سلیمان همچنین کتاب‌های امثال و جامعه را نیز نوشت. این کتاب یک داستان نیست، بلکه یک شعر یا سرود است. در کتاب اول پادشاهان فصل 4 آیه 32 چنین می‌خوانیم: سلیمان 3000 مثل گفت و 1005 سرود نوشت. سلیمان 3000 مثل نوشت. اما جالب است که اگر مثل‌های موجود در کتاب امثال و حتی مثل‌هایی را که در کتاب جامعه وجود دارند با یکدیگر جمع کنید، تعداد آنها بسیار کمتر از 3000 می شوند. بنابراین تعداد کمی از تمام آنچه سلیمان نوشته را در اختیار داریم. از اشعار او نیز فقط همین کتاب کوچک را داریم. اما درباره آنچه امروز در دسترس داریم، می توانیم دو نکته را بگوییم. اول، مطمئناً بهترین نوشته های او را در اختیار داریم، و دوم آن نوشته هایی را داریم که روح خدا میخواست ما داشته باشیم. با توجه به آنچه در کتاب اول پادشاهان فصل 4 آیه 32 نوشته شده، میدانیم که تعداد اشعار او 1005 سرود بوده است. به این موضوع فکر کنید. بیش از 1000 شعر و سرود. با اطمینان می توان گفت که سلیمان یک سراینده و شاعر بوده است. او به آسانی می توانست امروزه در جمع شعرا جایگاهی داشته باشد. بسیار جالب است به این نکته توجه شود که کلام خدا به طور خاص می گوید که سلیمان 1005 سرود نوشت. یک عدد کلی و نامشخص گفته نشده، بلکه به طور دقیق تعداد اشعار نوشته شده است. شاید آن تعدادی که اکنون در دسترس ما هستند همان 5 شعری از میان 1005 اشعار می باشند. البته اکثریت سرودها و اشعار سلیمان را امروز در اختیار نداریم. در واقع باید بگویم به طور کلی فقط یک سرود را داریم. کتاب غزل‌ها همچنین به عنوان کتاب سرودهای روحانی یا کتاب غزل‌های سلیمان نامیده شده است. یک غزل یا سرود شعری کوتاه است و بنابراین در این کتاب چندین غزل یا شعر کوتاه را میتوان یافت. نظرات متفاوتی درباره اینکه چند غزل یا شعر در این کتاب میباشند وجود دارند. دیدگاه قدیمی این است که تعداد آنها 5 عدد است، ولی در بعضی ترجمه های معتبر و جدید از کتاب مقدس تعداد آنها را 13 عدد بیان کردند. با اینکه ترجمه های جدید را نیز قبول داشته و برای من قابل اعتماد هستند، ولی در این مورد نظر ترجمه های قدیمی را بیشتر میپذیرم و به نظر من تعداد اشعار این کتاب سلیمان 5 عدد می باشند. محبوب نامی است که در این کتاب مرد را خطاب قرار داده و محبوبه نامی است که برای خطاب به زن به کار برده شده است. در غزل‌ها فصل 6 آیه 3 می خوانیم: من از آن محبوب خود هستم و محبوبم از آن من است. او گله خود را در میان سوسن‌ها می چراند. غزل‌ها فصل 8 آیه 7 میگوید: آب‌های بسیار نمی‌توانند شعله محبوب را خاموش کنند و سیلاب‌ها قادر نیستند آن را فرو نشانند. هر که بکوشد با ثروتش محبت را به چنگ آورد، جز خفت و خاری چیزی آیدش نخواهد شد. کتاب غزل غزلها دارای اشعار تمثیلی است. الهام و احساس شعری مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه تفسیر و توضیح شعر مشکل آفرین است. بعضی افراد وجود دارند که احساس می کنند این کتاب نبایستی در کتاب مقدس باشد. اما این کتاب در مجموعه اصلی کتاب های کتاب مقدس قرار دارد. کتاب غزل غزل های سلیمان یکی از کتاب های کتاب مقدس است که به طور جدی از نظرات بسیاری نسبت به آن بی‌توجهی شده است. خواننده‌ای که برای بار اول مطالعه کتاب مقدس را شروع می‌کند، وقتی به این کتاب می‌رسد، با معماها و سوالات زیادی روبرو می‌شود. مسیحی دنیوی این کتاب را بد فهمیده و به اشتباه از آن برداشت کرده و آن را مورد تفسیر غلط قرار می‌دهد. در واقع این کتاب کوچک تا کنون از افراد بسیاری که آن را نفهمیده اند مورد سوء استفاده قرار گرفته است. وقتی برای پتروس درک بعضی نوشته های پولس سخت به نظر می رسید، در دوم پتروس فصل 3 آیه 16 چنین نوشت: درک برخی از نوشته های او دشوار است و بعضی که اطلاعات کافی از کتاب آسمانی ندارند و وضع روحانیشان نیز ناپایدار است، آنها را به غلط تفسیر می کنند. همان کاری که با بخش‌های دیگر کتاب آسمانی نیز می کنند، اما با این کار نابودی خود را فراهم می سازند. من فکر می کنم که این سخن در ارتباط با کتاب غزل غزلهای سلیمان نیز حقیقت دارد. تاریخ نویسان یهودی به ما میگویند که یهودیان به جوانان خود اجازه نمیدادند این کتاب را تا زمانی که 30 ساله شده اند بخوانند. دلیل چنین عملی این بود که آنها احساس میکردند خطر خواندن این کتاب سقوط جوانان در شهوترانی و هرزگی، وسوسه شدن به گناه جنسی، آلودگی به سخنان شهوانی و پست، توجه به لذات نفسانی و جنسی می باشد. در حالی که کاملاً برخلاف این نوع تفکر، در این کتاب چهره عالی از رابطه محبت آمیز و صمیمانه ازدواج و عشق انسانی را مشاهده می کنیم. پاسخی به دو گروه کاملاً نادرست را می دهد. یعنی به آن کسانی که بر این عقیده می باشند که ازدواج کردن اشتباه است و به ریاضت و زهدگرایی باور دارند، و همچنین به کسانی پاسخ می دهد که فکر می کنند خوشنودی و ارضای هوس‌ها و لذات انسانی مهمترین نیاز بشری بوده و به فلسفه خوشگذرانی اعتقاد دارند. این کتاب به طور آشکار مشخص می کند که هر دوی این باورها و روش‌های زندگی اشتباه می باشند. رابطه عاشقانه ازدواج را به عنوان یک پیوند عالی و تجربه باشکوه حمایت کرده و نمایان می سازد. بعضی اوقات به کشیشان جوان توصیه می شود که درباره موضوعات کتاب غزل غزلهای سلیمان تا زمانی که سنشان بیشتر نشده موعظه نکنند. یک خادم بازنشسته به من نصیحت کرد تا وقتی 60 ساله نشده ام از این کتاب موعظه نکنم. ولی می دانید چه کار کردم؟ وقتی تازه خدمتم را به عنوان کشیش جوانی شروع کرده بودم، یکی از اولین موعظه های من موعظه از کتاب غزل غزلهای سلیمان بود. اکنون که بیش از 60 سال سن دارم، فکر کنم از نظر سنی به اندازه کافی صلاحیت داشته باشم که در مورد این کتاب صحبت کنم. این کتاب امروز بسیار بیشتر از 40 سال پیش برایم معنا و مفهوم دارد. شیوه بیان استادانه، جسورانه، روشن، صریح و زنده این کتاب یک چهره عالی و باشکوه از رابطه ما با خداوند عیسی مسیح را نشان می‌دهد. هیچ کتاب دیگری را نمی‌شناسم که بیشتر از کتاب غزل غزل‌های سلیمان شما را به طور شخصی و صمیمانه به خداوند نزدیک کند. اگر بخواهید کتاب غزل غزل‌ها را با دیگر کتاب‌های شعری در آن دوره زمانی به عنوان مثال با اشعار پارسی مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که اشعار این کتاب بسیار ملایم‌تر، مهربانتر و دوست داشتنی هستند. از طرف دیگر وقتی بعضی از اشعار پارسی آن دوران را می‌خوانید، به نظرتان می‌رسد که در حال خواندن بعضی از اشعار بی‌احساس و آلوده به کلمات زشت اشعار مدرن و امروزی می‌باشید. یهودیان غزل غزل‌های سلیمان را به عنوان قدس الاقداس کتاب مقدس می‌دیدند و این کتاب برای آنان بسیار مقدس بود. بنابراین هر فردی مجاز نبود که محتوای مقدس آن را مطالعه کند. اینجا محلی بود که به عنوان مقدس‌ترین جایگاه اسرارآمیز در نظر گرفته شده و هر کسی نباید به آن راه می‌یافت. و این یکی از دلایلی است که تمایلی به بحث و جدل در مورد این کتاب را ندارم. این کتاب می تواند توسط افرادی بی ایمان و مسیحیان دنیوی و نفسانی مورد سوء استفاده قرار بگیرد. اما اگر شما فردی هستید که با خداوند قدم بر می دارید، اگر خداوند عیسی مسیح برای شما بسیار اهمیت دارد و او را صمیمانه دوست دارید، این کتاب کوچک نیز برای شما بسیار مهم بوده و پیام‌های زیبایی را به شما خواهد داد. کتاب غزل سلیمان کتابی شعری و عملی است. در اینجا خدا با قومش توسط اشعار و سرودهایی را صحبت کرده، در حالی که داستانی را بیان می‌کند. بایستی وقتی به این کتاب نزدیک می‌شویم، کفش‌های روحانی خود را درآوریم، چون به زمین مقدسی قدم می‌گذاریم. کتاب غزل غزل‌های سلیمان مانند گل ظریفی است که بایستی با دقت و احتیاط به آن نزدیک شده و بویید. در این کتاب 4 معنای مهم و متفاوت یافت می شود. 1. کتاب غزل غزل‌های سلیمان به شکوه ازدواج عاشقانه اهمیت داده و توجه می کند. در اینجا درباره مقدس بودن رابطه ازدواج صحبت شده و بر این موضوع تاکید می شود که ازدواج یک نهاد عطا شده از سوی خدا می باشد. این کتاب کوچک به ما نشان می دهد که عشق واقعی چیست؟ یهودیان آموزش می دادن که عشق واقعی قلب یک شوهر را راضی و خوشنود و قلب یک همسر وفادار و فداکار را آشکار می کند. امروز حرکت گسترده‌ای در همه جا در مسیر آزادی جنسی مشاهده می کنیم که افراد زیادی فکر می کنند حرکت خوبی است. جوانی که خودش با این باور زندگی کرده بود و به عشق آزاد و بدون حد و مرز اعتقاد داشت، به من می گفت که به این تشخیص و نتیجه رسیده است که چنین نوع زندگی در واقع یک زندگی حیوانی است. او می گفت برای چندین سال مانند یک حیوان زندگی می کردم. اگر بخواهید حقیقت را بدانید، فکر نمی کنم رابطه جنسی برای من و دوستانم در آن زمان چیزی بیشتر از آنچه برای یک حیوان معنا دارد معنا داشت. مفهوم اصلی عشق امروزی سکس و رابطه جنسی است. نسل امروزی اسیر سکس شده و شیوه زندگی آنان بیان اعمال و رفتار جنسی و سکسی می باشد. اما به نظر من آنان در واقع درباره رابطه جنسی درست مقدار بسیار کمی می دانند. تمام آنچه آنها درباره امور جنسی و سکسی می دانند آنچه است که یک حیوان می داند. سگ در خیابان به اندازه جوانان نسل امروز درباره سکس و رابطه جنسی آگاهی دارد. در زندگی آنان کمبود چیزی احساس می شود. یک خلع، پوچی و بتالت وحشتناک در رابطه و زندگی آنان وجود دارد. ممکن است این نسل تجربیات زیادی در مورد سکس و امور جنسی داشته باشد، ولی در مورد عشق بسیار کم می داند. آگاهی نسل امروزی از عشق واقعی بسیار ناچیز است. آنها از انواع عشقهای فیلمهای هالیوودی یا بالیوودی اطلاع دارند و فکر می کنند همه چیز را می دانند. داستانی است درباره پدری که می خواست با پسر جوانش درباره سکس و امور جنسی صحبت کند. او با زحمت زیاد و حاشیه رفتن در این باره صحبت می کرد تا اینکه گفت: پسرم، می خواهم در مورد بعضی از واقعیت‌های زندگی با تو حرف بزنم. پسر جواب داد: پدر، می خواهید درباره چه چیزی بدانید؟ پسر جوان به خوبی واقعیت‌های ظاهری سکس و رابطه جنسی را می دانست و بنابراین فکر می کرد بیش از آن چه پدرش می داند در این مورد اطلاع و آگاهی دارد. در فیلمی داستان ملکه‌ای را نشان می داد که 5 بار ازدواج کرده بود و به ظاهر در مورد روابط جنسی به خوبی آگاهی داشت، ولی او هیچ چیز درباره عشق واقعی نمی دانست و در نهایت خودکشی کرد. وقتی رمان‌ها، فیلم‌ها و نمایش‌های مدرن امروزی را خوانده یا تماشا می‌کنیم، مانند این است که در کوچه و خیابان‌های یک شهر کثیف و فاسد قدم برمی‌داریم. یک اختلاف شدید و آشکار میان نظریات نسل امروزی و شکوه و ازدواج عاشقانه به آن شیوهی که در کتاب غزل غزلهای سلیمان نمایان شده وجود دارد. 2. این کتاب کوچک در ارتباط با محبت یهوه به قوم اسرائیل صحبت می کند. این یک تفکر جدید نیست که فقط در این کتاب یافت می شود. پیامبران از قوم اسرائیل به عنوان همسر یا عروس یهوه سخن گفتند. هوشع نبی درباره این موضوع صحبت کرده است. بت پرستی در قوم اسرائیل به عنوان شکستن پیوند ازدواج عاشقانه تشبیه شده و در کتاب هوشع به عنوان بزرگترین گناه در دنیا معرفی شده است. کاتبین و معلمین یهودی همیشه این دو تفسیر و برداشت را در ارتباط با کتاب غزل غزلهای سلیمان داشتند که از سوی کلیسا نیز پذیرفته شده است. کاتبین و معلمین یهود همیشه این دو تفسیر و برداشت را در ارتباط با کتاب غزل غزلهای سلیمان داشتند که از سوی کلیسا نیز پذیرفته شده است. اما دو تفسیر و نظریه دیگر نیز از سوی کلیسا وجود دارند که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم. 3. غزل غزلهای سلیمان تصویری از مسیح و کلیسا است. کلیسا عروس مسیح می باشد. بر طبق نامه افسسیان فصل 5 و کتاب مکاشفه فصل 21 این یک تشبیه آشنا در عهد جدید می باشد. اما در این کتاب خدا تصویری از احساسات محبت آمیز انسانی را به کار می برد تا محبت عظیم خود را به افکار ناتوان، قلب‌های مرده، عواطف منحرف و خواسته های بیمار ما نمایان کند. او بهترین محبت و عشق انسانی را به کار می برد تا ما را بیدار کرده و برانگیزد تا محبت عالی را که او نسبت به ما دارد تشخیص دهیم. این کتاب می تواند شما را به سوی یک رابطه عالی و با شکوه با خداوند عیسی مسیح هدایت کند که شاید آن را تا کنون هرگز نشناخته و نداشته اید. دوست من، آنچه امروز نیاز داریم شناخت و آگاهی نسبت به کلام خدا و یک رابطه شخصی با عیسی مسیح است. متاسفانه تعداد کمی از ایمانداران امروزی چنین تجربه ای را با خداوند دارند. 4. این کتاب مشارکت مسیح و شخص ایماندار را شرح و نمایش می دهد. تصویری از محبت مسیح برای فرد و مشارکت روحانی مسیح می باشد. بسیاری از ایمانداران حقیقی در طول تاریخ این تجربه شخصی را با خدا داشتند. پولس رسول در نامه غلاطیان فصل 2 آیه 20 می توانست بگوید این زندگی واقعی که اینک در این بدن دارم نتیجه ایمان من به فرزند خدا است که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت. همسر ایماندار معروفی تعریف میکرد که یک شب متوجه شد که شوهرش در اتاق نیست. به اتاق دیگر رفته و میبیند که این ایماندار تمام شب را در دعا به سر برده است. حتی در شبهای سرد زمستان این ایماندار مشهور بر روی زانوانش به دعا و راز و نیاز با خداوند مشهور بوده است. ایمانداران حقیقی دیگری نیز هستند که چنین رابطه واقعی و شخصی با خداوند عیسی مسیح دارند. این نوع رابطه نوعی تجربه دوم نیست آنطوری که بعضی افراد سعی می کنند که آن را چنین بنمایند. این رابطه بیش از یک تجربه است. یک رابطه صمیمانه و کاملا شخصی با عیسی مسیح است در حالی که شکوه و جلال او را میتوان دید. نیاز داریم به جایگاهی برسیم که بتوانیم به طور حقیقی بگوییم او را دوست داریم چون او در ابتدا به ما محبت کرده است. دوست عزیز، باز کردن و مطالعه این کتاب مانند شکستن شیشه عطر گران قیمت و خوشبویی است که مریم با آن عطر پاهای خداوند را تطهین کرد. یقین دارم که بوی خوش پیام‌های این کتاب کوچک زندگی ما را با عطری خوشبو خوشایند ساخته و باعث خوشی و لذت دیگران نیز خواهد شد. این کتاب به شما و به اطرافیان شما برکت خواهد رسانید. امروز بعضی افراد در مسیر زندگی مسیحی فریب خوردند. آنان احساس می کنند به عنوان یک مسیحی زندگی کردن مانند دستورالعمل و راهنمایی های درست کردن یک دستگاه یا اسباب بازی است. بایستی تکه های مختلف آن را به دقت و به درستی در کنار هم گذاشت یا به هم وصل کنند تا آن دستگاه کامل شده و شروع به کار کند. به شما بگویم بعضی از این دستورالعمل ها واقعا بسیار پیچیده هستند. گاهی وقتی یک اسباب بازی را برای نوه‌ام می‌خرم که باید تکه های آن را به یکدیگر وصل کرده تا بتواند بازی کند، اغلب احساس میکنم که بایستی درجه تحصیلی خاصی داشته باشم تا بفهمم چگونه آن اسباب بازی را برای نوه‌ام درست کنم. بعضی افراد نیز فکر میکنن که زندگی مسیحی نیز همینطور است. آنها این دیدگاه را دارن که اگر تعدادی قوانین و اصول روانشناسی، مقداری از حکمت و عقل سلیم، چند روش اقتصادی، و اجتماعی و تعدادی آیات مناسب کتاب مقدس را به عنوان مجموعه ای از دستورالعمل ها و هدایت ها در کنار یکدیگر قرار دهند، آنگاه خواهند توانست یک فرمول و شیوه خوب برای زندگی مسیحی داشته باشند. دوست من، اجازه دهید بگویم که ما به یک رابطه شخصی با عیسی مسیح نیاز داریم. نیاز به یک شوق و عشق واقعی به او داریم. خداوند با این وضعیت سرد، نیمه گرم و سازشکارانه‌ای که امروزه در کلیساها و حتی در میان به اصطلاح مسیحیان متعهد و وفادار حاکم است، راضی و خوشنود نمی باشد. بسیاری از مسیحیانی که خود را وقف شده و متعهد به خداوند می دامند، قلبشان نسبت به او سرد و بدون عشق حقیقی است. بعضی از آنان حتی بسیار مغرور و از خود راضی نیز بوده و محبت به دیگران را ندارند. آنچه امروزه واقعا نیازمندیم، یک اشتیاق، عشق و محبت واقعی به خداوند عیسی مسیح است. کتاب کوچک غزل غزلهای سلیمان به طور شخصی با شما صحبت می کند. این کتاب برای افراد نجات نیافته و غیر ایماندار نیست، بلکه برای افرادی است که صادقانه و صمیمانه می خواهند یک رابطه شخصی و واقعی با خداوند عیسی مسیح داشته باشند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.